استفاده می کنید بهتر هست که در فعالیت های روزانه از شادی غفلت نورزن عزیزان. بله. هر طور شده حالا برای بچه ها برای بزرگترها شادی رو فراهم بکنن که خود این شادی و تفریح باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. همونطور که میدونید که طبع غم و استرس و حالا هم و غمی که ما بهش میگیم اون طبع سردی داره، یعنی فرد اگر بخواد که بدنش طبع گرمی پیدا کنه باید حتما از این موارد استرس و غم و اندوه باید به دور باشه.
درست. و اما آخرین است که فکر میکنم دفع مواد
زهر. بله، اونو که ذکر کردم حتما باید از یبوست پیشگیری بشه و حالا راه‌های دفعی دیگر هم هست، مثلا دفع عرق تعریق فرد به صورت مناسب باشه، دفع ادرار مناسب باشه، دفع مدفوع و حتی در خانم‌ها باید اون دوره منظم قاعدگی باید حتما درست بشه و اگر که مشکلی داره حتما در درمان اون اقدام بشه. تمام این راه‌های دفعی و خروجی بدن اگر درست و صحیح کار کنه، یعنی این یکی از موارد حفظ سلامت اجرا شده و بله این میتونه کمک کنه به اصلاح سیستم ایمنی.
درسته، متشکرم از شما. پس این در واقع با رعایت این اصول میتونیم یه زندگی سالم داشته باشیم و از بیماری ها جلوگیری بکنیم. چیزی که شاید سوالی که شما هم خیلی باهاش برخورد کرده باشین این که یه فردی میگه من کل زمستون و پاییز رو سرما خوردم، مریضم، آبریزش بینی دارم، حالم خوب نیست، و در عوض کسایی هستن که میگن که ما اصلا حتی یک بارم سرما نخوردیم. اصلا تفاوت این دو تا انسان میتونه در چی باشه؟ آیا این تماما به سیستم ایمنیشون مربوط هست؟ اصلا برای تقویت سیستم ایمنی باید چی کار کرد؟
ببینید، این دقیقا این افرادی که شما میگید باید بررسی بشن، بررسی دقیق. یعنی فردی که میاد با همین شکایتی که شما فرمودید، بله، وقتی به مطب میاد من شروع میکنم ذره ذره زندگیش رو بررسی میکنم از اول، از صبح میگم شما چه چیزایی میخوری، چه فعالیتایی میکنی، شغلت چیه، نمیدونم روابط بین فردی چیه، و تمام اون شش اصل رو براش بررسی میکنم ببینم کجای کار ایراد داره.
بله.
اما خب به طور معمول در افرادی که اضافه وزن دارن یا به نظر ما یک رطوبت مزاج اضافه دارن در بدنشون، اینها بیشتر مستعد هستن به این نقص ایمنی و سرماخوردگی مکرر. بنابراین این افراد باید در رفع این رطوبت اضافی بدن کوشش کنن، که یکی از موارد خب ورزش هست که میتونن رطوبت اضافی رو کاهش بدن.
بله.
کاهش وزن و مصرف غذاهایی که میتونه در رفع رطوبات زائد بدن مؤثر باشه میتونه در این نقش داشته باشه.
جورس.
پس بنابراین باید ما بررسی کنیم ببینیم کجای زندگی این فرد مشکل داره، اون رو اصلاح بکنیم.
پس این اولین قدمه، یعنی سبک زندگیش بررسی میشه و اون اصلی که اشکال داره
اون باید رفتش،
اون باید برطرفش. خب دکتر اگه موافق باشیم صحبتمون تا همینجا بمونه، در ادامه برنامه همراه شما هستیم. شنوندگان محترم، سامانه پیامکی ما 3102 و شماره تماس برنامه 2265-2876 هست. اگر در این زمینه سوال داشتید حتما با ما در میون بذاریم. بریم یه قسمت کوتاه ببینیم، خیلی زود برمیگردیم.
طب ایرانی، روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. از رادیو سلامت، طب ایرانی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
خب با برنامه طب ایرانی همچنان همراه شما هستیم. خانم دکتر، داشتیم راجع به تقویت سیستم ایمنی در این فصل رو صحبت می‌کردیم. شما فرمودید که ابتدا باید سبک زندگی فرد اصلاح بشه و در ادامه
ببینید یه مواردی هست، مثلا مصرف ویتامین سی رو، چون خیلی توصیه میکنن که افراد میگن که اگر ویتامین سی کافی در بدن باشه ما سرماخوردگی پیدا نمیکنیم یا ایمنی بهتری پیدا میکنیم. ویتامین سی رو معمولا توی مرکبات و میوه ها هست دیگه، اون میوه هایی که در اصطلاح حالا ترش هست، یا طب ایرانی برای اونها یک مزاج سرد قائل هستش. اگر که عزیزان افراط کنن در مصرف میوه هایی که حاوی ویتامین سی هست، از دیدگاه ما طب ایرانی ها نه تنها کمک نکردن به سیستم ایمنی، بلکه ممکنه با سرد کردن تبعشون و حالا آسیب هایی که به معده وارد میشه، چون ما گوارش رو منشأ تمام بیماری ها و سلامت بدن میدونیم، ما میگیم که افراط در مصرف میوه خودش میتونه مضر باشه حتی. یعنی ما بعضی از میوه ها رو که طبع خیلی مرطوب یا خیلی سردی دارن، مثل همین مرکباتی که خیلی ترش باشن، اینها رو مثلا افراطش رو واقعا صلاح نمیدونیم در حد
فسک نارنگی، پرتقال، خیلی زیاده، آب هویج، دقیقاً انار،
دقیقاً بعضی از
اینا اصلا شاید توصیه هم نمیشه یا کمتر توصیه میشه. بله
ببینید، اصلا در علم تغذیه هم میگه مصرف میوه 1 تا 2 واحد در روز کافی هست، یعنی ویتامینی که بدن میتونه جذب بکنه از میوه ها به همین حد هست. قرار نیست که مثلا شما برید 1 کیلو مثلا، واقعا چون میگم 1 کیلو حقیقت داره ها عزیزان ما، میگم مثلا من روزی 1 کیلو دارم مرکبات میخورم، این که مثلا بخواد هر چیزی اضافه بکنه مصرف این مرکبات رو به خاطر تقویت سیستم ایمنی، ممکن اصلا اثر عکس داشته باشه، چون میزان جذب ویتامین سی یک میزان ثابتی هستش که با همون خوردن 1 تا 2 واحد میوه در روز تامین میشه. حالا ما این 1 تا 2 واحد رو بهتره یکیش رو سیب قرار بدیم، به خاطر اینکه سیب انواع ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن رو داره و از دیدگاه طب ایرانی تقویت کننده معده و سیستم گوارش و حتی تقویت قلب و مسائل روحی روانی هستش. یعنی ما با یه انگار که سیب بخوریم، با یه تیر چند نشون رو زدیم، پس ما میتونیم از آب سیب استفاده بکنیم، از بادام استفاده بکنیم، از انواع حالا دمنوشایی که طبع معتدل دارن، و همچنین مثلا بعضی از گیاهان مثلا تخم بالنگو که شبیه تخم شربتی هست، اون مثلا تو سیستم ایمنی موثره. اینو میتونیم خاکشیر، تخم بالنگو، اینا رو در دمنوش ها و حالا یه شربت گلابی از این تهیه بکنن عزیزان، استفاده بکنن. پس افراط در مصرف میوه به تصور این که ما با ویتامین سی میخوایم تقویت کنیم سیستم ایمنیمون رو، این اصلا درست نیست و حتما عزیزان ازش پرهیز بکنن.
درسته. حرف تب زدیم خانم دکتر، به ما پیامک زدن عزیزی با شماره 0912 آخر 6240 که آیا تب شلغم و هویج گرمه یا
سرد؟ و اتفاقا دیروز توی کلینیک این سوال از من شد و احساس میکردن دوستان، البته چغندر رو از من پرسیدن یا لبو رو، به من گفتن لبو تب سردی نداره مگه، چرا باید مصرف کنه؟ در صورتی که اینها همشون تبشون گرم هست. ببینید لبو، هویج، شلغم، کدو حلوایی، اینا همشون طبع گرمی دارن و مخصوصا این ریشه ها، کلن ریشه ها که در خاک هستن طبع گرمی دارن، اکثر ریشه ها و شاید تمام ریشه ها بشه گفت طبع گرمی دارن، چون هویج و شلغم و لبو و اینا ریشه هن دیگه، طبع گرمی دارن. اما اینکه بعضی افراد با خوردنش احساس میکنن که دچار سردی شدن، اون به خاطر یه نفخیه که داره. نفخ حتما با مواد سرد همراه نیست، بعضی مواد گرم هم ممکنه نفاخ باشن که این ریشه ها اگر خوب پخته بشن، یه مقداری با آویشن و یه کم نمک مخلوط بشن، یا یه کم مثلا حالا شیره انگور یا عسل، یه چیز شیرین همراه بشن، نفخ اونها گرفته میشه و طبع گرمی دارن. میتونن هم در سوپ هاشون استفاده بکنن، هم تنها میتونن بپزن و به صورت یک خوراک استفاده بکنن.
درسته. سوال بعدی، تشکر کردن از کارشناس محترم برنامه و گفتن که میزان و نحوه مصرف روغن سیاه دانه برای رفع پولیپ بینی و عوارض ناشی از کرونا مثل از بین رفتن حس چشایی و بویایی چه تأثیری داره؟ آیا این عوارض احتمالی ممکنه داشته باشه یا خیر؟
اتفاقا این مورد رو خیلی خوب شد اشاره کردن. استفاده موضعی از روغن سیاهدان داخل بینی مطالعه روش شده و عزیزان ما در دانشکده این رو بررسی دارن، بررسی بالینی کردن.
بله.
دیدن که مؤثر هست در بدام انداختن ویروس ها در همین منطقه بینی، چون ما وقتی که داریم تنفس میکنیم هوا از مجرای بینی که وارد میشه، اگر که مجرای بینی چرب بشه با روغن سیاهدانه، این باعث میشه که ویروس ها بدام بیفتن و از همونجا دیگه وارد سیستم تنفسی نشه. بله، یه سد دفاعی میشه که الان مثلا دارن اثراتش رو بررسی میکنن، میزان تاثیرش رو دارن بررسی میکنن و ما میگیم که در روزهایی که سرد هست این بینی رو با روغن سیاهدانه ای که حالا یک مخلوطی با روغن کنجد هست یا با روغن زیتون هست که
بله،
اون حدت و سوزشی که ایجاد میکنه در بینی کمتر بشه، این استفاده میشه. در رفع پولیپ و بیماری سینوزیت هم مؤثر هستش و بررسی شده، اما اینکه میزانش چقدر هست در حد همون چرب کردن داخل حفره های بینی و دو بار در روز توصیه میشه. البته برای پیشگیری حتی یک بار در روز هم کافی هست، اما برای درمان این میزان هستش.
درسته.
بله، رفع پولیپ بینی خب غیر از استفاده موضعی از این باید موارد دیگه باشه دیگه، یعنی هم مصرف درست خوراکی هم پرهیزات غذایی که خیلی مهم هستش در این.
متشکرم از شما خانم دکتر. اگه موافق باشیم با هم بریم یه قسمت کوتاه رو ببینیم. در ادامه یه طب ایرانی همراه شما هستیم. البته نبینیم، بشنویم. خیلی زود برمیگردیم.
در محضر طبیب.
دکتر مهدی علیزاده، متخصص طب سنتی.
بیماری های کبدی خیلی موزل شایعی هستش که امروزه دامنگیر جوامع شده، به خصوص بخوایم اگه در مورد کبد صحبت بکنیم، خب جایگاه خیلی ویژه‌ای توی بدن، توی دستگاه گوارش و کلن توی برپا نگه داشتن سیستم بدن داره. خب حالا ما یه توضیحات مختصری راجع به آناتومی کبد بدیم، مثلا کجا قرار داره. کبد همونطور که میدونی سمت راست بدن زیر دنده ها قرار گرفته و مجاورت هایی داره که مهمتر مجاورتش هم با معده است و این خودش باعث میشه یه سری در واقع بیماری های مشارکتی از معده رو هم به دنبال داشته باشه. اونجوری که حالا عنوان میشه، از کبد به عنوان کارخونه بدن یاد میشه، یعنی اینکه تولید فاکتورهای مهمی مثل آنزیم ها، مثل پروتئین ها توی بدن اتفاق میفته و تولید صفرا از نظر طب سنتی که خیلی های اهمیت هستش و کلا یک کبد سالم میتونه یه بدن سالم رو پیشاگهی داشته باشه و اگه بخواد یه کارخونه حالا با مقیاس تولیدات کبد تولید بشه، شاید یه چندین هکتار رو به خودش بخواد اختصاص بده. طبیعیه که سلامتش نقش مهمی در سلامت بدن داره. در مورد مشارکتش که با معده خدمتتون عرض کردیم، مشارکت‌های دیگه‌ای هم داره که بیماری‌های دیگه‌ای رو میتونه از ارگان‌های دیگه، به خصوص از دیدگاه طب سنتی و بیماری‌هایی که حاصل میشه، مثل سوء مزاجات کبدی، مثل انسدادهایی که توی سینوزویدهای کبد اتفاق میفته، تحت عنوان سده های کبدی مطرح میشه توی طب سنتی. اگر کبد خوب کار نکنه میتونه به تبعش این بیماری ها حاصل بشه، ولی اینکه الزاماً بگیم پزوریازیس به خاطر ضعف کبده، نه، چون دلایل دیگه ای هم میتونه در کنارش باشه. یعنی از این طرف قضیه درسته ولی از اونور خیر. ولی خب اگه بخوایم کلی در نظر بگیریم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، چون کبد رکن اصلی رو توی سلامت گوارش به عهده داره، توی هضم ما 4 نوع هضم داشتیم. هضم اول از معده شروع میشد و هضم دوم که هضم مهمیه مربوط به کبد میشه. پس بنابراین اگه بخواد تغذیه سلول ها خوب اتفاق بیفته، که یکی از اون سلول ها همین سلول های پوستی هستش، باید یک کبد سالم و از عملکرد درست برخوردار رو داشته باشیم که بتونه تأمین بکنه مواد مورد نیاز سلول ها رو، که یکی از این سلول ها سلول پوستیه. در ادامه ورم های کبدی هستش. حالا توی طب جدید هم بیماری های مثل هپاتیت ها، یرقان ها، کبد چرب که امروز خیلی مطرحه و واقعا شیوع پیدا کرده، تا بیماری های که مربوط میشه به کیسه صفرا و مجاری صفراوی. Thank you.
خب همچنان همراه شما هستیم. میخوام دکتر، در طب ایرانی یا همون طب سنتی یه مبحثی هست به اسم اعمال یداوی، یعنی کارهایی که با دست انجام میشه و خیلی هم در واقع بعضی از افراد بهش تمایل دارن، اینکه میگن من هر ماه باید برم حجامت یا هر ماه باید زالودرمانی انجام بدم. نقش اینا در پیشگیری از بیماری های تنفسی چیه؟ آیا اصلا مؤثر هستن؟ چیز اثبات شده ای براش داریم یا نه؟
ببینید، اعمال یداوی همیشه در خط آخر درمان استفاده میشه، یعنی ما اول تغذیه رو درست میکنیم، زندگی، سبک زندگی، داروهای گیاهی، تمام اینا رو که رد کردیم، در قدم آخر میرسیم به قسمت اعمال یداوی که اون اعمال
یداوی جالب هم... بعضی از افراد قدم آخر هم اول انجام میدن بدون اینکه هیچ کاری انجام بدن، اول میرن حجامت.
دقیقاً این اشتباهه و حتما باید تحت نظر پزشک براشون تشخیص داده بشه که از کدوم روش استفاده بکنن، که حالا مثلا برای درمان حالا سینوزیت مزمن مثلا زالودرمانی استفاده میشه، یا مثلا حجامت برای مواردی که تنگی نفس خیلی حادی باشه یا مشکل در تنفس باشه میتونه یک حجامت سطحی کمک بکنه به تنفس بیمار. اما اون روشی که بدون عارضه هست و همیشه میشه استفاده کرد و این که میتونیم حتی برای پیشگیری استفاده بکنیم، استفاده از بادکش هستش، که بادکش به دو صورت، گرم و سرد انجام میشه. بادکش سرد رو عزیزان تو منزل هم میتونن انجام بدن، یه دستگاه خیلی ساده ای داره، مکش ایجاد میکنه و مثل حالت ماساژ باعث میشه خون رسانی به نواحی ریه بیشتر بشه، یعنی جلو و پشت قفسه سینه رو عزیزان میتونن بادکش بذارن، در منزل هم میتونن انجام بدن، بدون خطر هست و با آتیش و اینا هم سر و کار نداره. اما اون بادکش گرم که حالا با یک حرارت و با یک سوزوندن یک پنبه ایجاد میشه، یک خلایی ایجاد میشه در اون لیوان ها و اون لیوان ها در موضع گذاشته میشه، افزایش خون رسانی به اون منطقه و بافت ریه سبب میشه که خب اون فلو و جریان خون بیشتر بشه و حالا ریسک عفونت کمتر بشه و تنفس راحت تری ایجاد بشه. دقیقا کاری که ما در ماساژ انجام میدیم، یعنی افزایش جریان خون در محلی که مورد نظرمون هست.
خب هم دیگه این افزایش جریان خون با فعالیت بدنی نمیتونیم؟
بله میشه. هر دو دیگه. ببینید مثلا بعضیا ممکنه نتونن بیرون از خونه برن، ممکنه ورزش نتونن کنن و این یک ورزش پسیو یا غیر فعال محسوب میشه برای افرادی که ورزش نمیتونن بکنن، یعنی یا سن بالایی دارن یا سن خیلی پایینی دارن. و اینکه مطالعات بالینی هست، مطالعاتی
بله.
که نقش بادکش و حجامت رو در تقویت سیستم ایمنی به اثبات رسونده، یعنی با ایجاد یک استرس در بدن یا یک خونریزی اندک در بدن میتونن سیستم ایمنی رو تحریک بکنن. یعنی یک مدیاتورهایی در بدن ترشح بشه و بدن تحریک بشه به تقویت سیستم ایمنی.
درسته. خب دکتر، حرف از تقویت سیستم ایمنی شد، یه یادی هم بکنیم از واکسن آنفولانزا.
بله.
که حالا خیلی هم در واقع فصل پاییز و یا قبل پاییز توی شهریور ماه صحبت راجع به واکسن آنفولانزا زیاد، این که چه کسایی باید بزنن، اصلا ضرورت داره بزنیم یا نه، توصیه شما برای این کار چیه؟
بله ببینید، واکسن خب از قدیم الایام بوده، یعنی ما در قدیم هم آبلکوبی داشتیم، واکسن هایی که خب اصلا واکسن از همون قدیم ابدا شده دیگه، اومدن یک عامل بیماریزا رو به صورت اندک وارد بدن فرد کردن و اون رو ایمن کردن. اینکه کلا خط بطلان بکشیم روی واکسن اصلا اینطور نیست و ما هممون پزشک هستیم، متخصص هستیم و واکسن رو تایید میکنیم. اما اینکه بله. همه برن واکسن بزنن واقعا در علم روز و مدرن هم مورد تایید نیست. افرادی که دچار نقص ایمنی هستن، مثل حالا افرادی که بیماری‌های خاصی دارن یا سن خیلی بالا دارن، بالای 65 سال، یا سن خیلی پایین زیر 5 سال دارن، دچار عفونت‌های مکرر تنفسی یا آسم هستند، یا خانم‌های باردار، اینها توصیه شده، در کتب علمی هم توصیه شده که از واکسن استفاده بکنن و مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
متشکرم از شما خانم دکتر. اگه موافق باشیم بریم سراغ سوالات مردمی و تماس‌هایی که با ما شده بشنویم.
هل.
برای جواب اونها در خدمت شما هستیم.
با تشکر میخواستم سوال کنم که آیا حبه سیر رو میتونیم با ماهی بخوریم یا سیر ترشی رو با ماهی بخوریم؟ با تشکر از تمامی شما ها. ممنون. تشکر.
از خانم دکتر سوالی داشتم، اینکه خودم دیابتی هستم، دیابتی نوع 2، و اینکه یبوست دارم و پاهم به شدت زانوها درد میکنه، پا پاهام سره و زانهام قضوپاش تحلیل رفته. الان برای من دیابتی که الان زخم دیابتم گرفتم چه چیزی بخورم، چه میوهی، چه غذایی رو بخورم که باعث کاهش این دیابت من بشه؟ با تشکر، خدا حافظ.
از خانم دکتر سوال داشتیم، خواستم ببینم که الان میگن که به اصطلاح در شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته که ریحان برای مرض قند یا هم دیابت خوبه، میخواستیم خود این ریحان خوبه یا اینکه تخم ریحان خوبه؟ و یکی دیگه که آیا شنبنیله و تخم کتان برای دیابت مفید هست؟ با تشکر از برنامه خوبه خدا دوست.
سلام علیکم. ببخشید، میگن سرکه سیب برای لاغری خوبه یا پودر سلویت برای پوکی استخوان؟ خانم طریق مصرف چقدره؟ چقدر ما از این مواد میتونیم روزانه مصرف کنیم که نه کم باشه نه زیاد؟ با تشکر کنیم.
سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. میخوام به شما یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که ما تمام ویتامین های بدن رو از طریق مواد غذایی میتونیم به دست بیاریم یا مثلا احتیاج به یه سری از مکمل ها حتما هست؟ مثلا برای قرص آهن که میگن برای خانم ها لازمه، یا مثلا همین الان داشتین راجع به ویتامین سی توضیح میفرمایید، یا مثلا قرص های جوشان ویتامین سی، کلسیم، ویتامین دی. خواستم ببینم شما تایید میکنین مصرف این قرص ها را؟ هم دست شما درد نکنه. ممنون از برنامه خوبه.
خب خانم دکتر، بریم سری سوالات رو مرور کنیم. اولین سوال، آیا خوردن سیر با ماهی یا ترشی سیر با ماهی مجازه یا خیر؟
سیر پخته با ماهی ایراد نداره، اما خام خورده نشه، به خاطر اینکه سیر رو به صورت مسلح میتونه به کار بره برای در طبخ یا پختن ماهی. و سیر ترشی هم یه مقدار، چون سرکه مزاج سیر رو اصلاح میکنه، ایراد خاصی نداره و میتونن با هم مصرف بکنن.
درسته. عزیزی بودن که در واقع سه تا سوال بعدیمون مربوط میشه به دیابت یا مرض قند. فردی بودن که دیابت نوع 2 داشتن، همزمان یبوست داشتن و درد زانو، گفتن چه مواد غذایی مصرف کنن برای کاهش قند خوب.
ببینید، این سوال خیلی کلی و مفصل هست. قراره که از هفته آینده کلا مبحث دیابت و اضافه وزن رو اصلا شروع بکنیم.
بسیار عالی.
و باید قدم به قدم. ببینید، ایشون الان هم دچار عوارض دیابت، نوروپاتی و یبوست و
بله،
مشکلات دیگه شدن و هم خود دیابت بحث هستش که این باید خیلی مفصل.
این
که
از این عزیزان حتما هفته بعد شنونده برنامه باشن.
بله، واقعا ما نمیتونیم یک گیاه رو برای این همه عوارض، ببینید هم زخم دیابتی داشتن هم نوروپاتی داشتن، بخوایم یک گیاه رو پیشنهاد بکنیم واقعا امکان پذیر نیست. ایشون از هفته آینده برنامه دیابت رو انشالله گوش بدن. حتی سوال بعدی هم در این
که بله دید. گفته بودن ریحان یا تخم ریحان، شنبلیله، تخم کتان برای دیابت مؤثر.
دقیقاً بله، مؤثر هست، تمام اینها مؤثر هست، اما ما در دانشکده به میزان و دوز مشخصی که در مطالعات تایید شده داخل کپسول یا شربت اینها رو ارائه میدیم، یا به صورت حالا پک های دمنوش. این که مثلا فردی به صورت مداوم بیاد همیشگی از اینا استفاده کنه اصلا صلاح نیست، توی دوره خاص توسط پزشک باید تجویز بشه.
سرکه سیب برای لاغری مؤثره یا نه؟ و سنجاد برای پوکی استخوان.
ببینید، سرکه سیب بله مؤثر هست، اما به خاطر عوارضی که سرکه میتونه ایجاد بکنه، هم عوارض گوارشی، هم عوارضی که ما در اعصاب قائل هستیم و میگیم چیزای ترش آسیب به عصب میزنه، نباید به صورت تنها استفاده بشه. یعنی بهتر هستش که سرکه سیب به صورت سرکه انگبین یا مخلوط با عسل استفاده بشه در رفع چاقی. و در مورد سنجد هم بله، در پوکی استخوان مقالات داره، مطالعات داره، مؤثر هستش، اما فقط این که سنجد رو با هسته پود میکنن بعضی از عزیزان.
بله.
این اتفاقا خیلی هم تأکید میکنن که این با هسته است، یعنی خواص
بله.
نه، اصلا خواص خوبی نداره، چون هسته یه سری مواد سمی هست آزاد میکنه داخل اون پود و در طولانی مدت مضر هستش. سعی بکنن اگر سنجد رو استفاده کردن بدون هسته
باشه. بسیار عالی. نقش مصرف مکمل ها و ویتامین ها در کنار مصرف مواد غذایی رو سوال پرسیدم.
ببینید اگر فرد یک تغذیه درست داشته باشه، همونطور که در اول این مبحث گفتم که افراد در مصرف ویتامین سی نشه، تمام املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن رو جذب خواهد کرد، مخصوصا ویتامین های محلول در آب که همین ویتامین سی و بی و اینها هستن و نیازی به مصرف مکمل ها نیست، کما اینکه اصلا خیلی از اینا مطالعه شده دیدن که اصلا هیچ تأثیری روی بدن نداره. اما ویتامین های محلول در چربی که مهمترینش ویتامین دی هست،
بله،
مصرفش واقعا ضروری هست. به خاطر آپارتمان نشینی و اینکه ما در معرض آفتاب خوبی نیستیم، حتما ماهی یه دونه ویتامین دی 50,000 واحدی اصلا توصیه شده، در برنامه بهداشت کشوری هست، هم برای بزرگسالان هم اطفال توصیه شده، که این ویتامین دی اتفاقا در تقویت سیستم ایمنی از بقیه ویتامین ها مهمتره و استفاده بکنن، اما بقیه ویتامین ها رو نه، از مواد غذایی میتونن
دریافت بکنن. البته این خیلی بستگی داره به کیفیت مواد غذایی که ما دریافت میکنیم. خانم دکتر اگه موافق باشیم بریم چند تا پیامک بخونیم. برای افزایش اشتها یا کنترل اشتها باید چی مصرف کنیم؟ من عزیز نوشتن که من خیلی ضعف دارم.
ببینید علل ضعف باید بررسی بشه. خب
درست.
فردی هست که کم وزن ضعف داره،
بله،
اما فردی هم هست که پروزن و چاقه اما ضعف داره. خب
بله.
پس این ضعف فقط علامتی از
ماده غذایی
نیست، یعنی باید ضعف بررسی بشه علتش. و حالا به عنوان اشتها آور الان فصل انار هم هست، ما یک شربت انار داریم که اشتها رو باز میکنه. میایم آب انار رو همراه با عسل میجوشونیم تا به قوام برسه، یعنی شما به نسبت برابر آب انار رو با عسل بجوشونید. عسل جوشاندنش ایرادی نداره، چون ممکنه عزیزان بگن که مگه نگفتن
خاصیتش از بین میره.
نه اصلا میگن ماده سمی تولید میشه، اما اینطور نیست. مقالات نشون داده عسل جوشاندنش مشکل ایجاد نمیکنه، حتی انواع سکنجب اینا رو که ما در طب ایرانی داریم عسل جوشانده میشه. بنابراین آب انار ملس رو با عسل بجوشونن تا به یه قوام شربت برسه و یه مقدار عرق نعنا یا خود برگ‌های نعنا رو به اون اضافه بکنن. این اسم شربت انار منعنع هستش، یعنی شربت اناری که با نعنا هست. این فوق‌العاده در تقویت اشتها مؤثر، هم برای بچه ها هم بزرگسالان. یه نیم ساعت قبل از غذا یه قاشق از این رو در میتونن در آب بریزن به صورت شربت یا به صورت خالص اگه خیلی شیرین نباشه میتونن برای تقویت اشتها استفاده بکنن.
درسته. سوال بعدی که فکر می‌کنم سوال آخر ما هم باشه، عزیزی نوشتن که همسر من همیشه قسمت پایین کتفشون سوزش داره، ممکن از ریه باشه؟
دیگه باید اون بررسی بشه، اما اکثرا اینا دردای عضلانی هستن، یعنی اسپاسمای عضلانی احساس میکنه آدم چون تو قفسه سینه هست. باید بررسی بشه ببینه شغلشون چی هست. احتمالاً اینها، من دیدم افرادی که موسیقی کار میکنن مثلا با این دستشون زیاد کار میکنن یا یه پوزیشن خاصی به این نواحی کتف بازو میدن، میتونه این دردها رو ایجاد بکنه که حتما نیاز به معاینه داره که دقیق مشخص بشه کدوم عضله درگیر هست.
متشکرم از شما خانم دکتر، فرصت ما به اتمام رسیده. اگر صحبت پایانی داری در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از همراهی شما و دوستان عزیز شنونده. خیلی
متشکرم. انشاءالله در برنامه آینده که دیابت و اضافه وزن هست همراه شما هستیم و انشاءالله شنوندگان عزیز هم این برنامه رو همراهی بکنه.
مرسی، ممنون، متشکرم
از شما. از شما خداحافظی میکنم. کلام آخر، آدم های سعادتمند همیشه دو چیز بر لب دارن، یک لبخند، دو سکوت. لبخند حلال مشکلات و سکوت روشیه برای جلوگیری از مشکلات بیشتر. لحظه هاتون سرشار از آرامش. خدا نگهدار. صبح شما بخیر.